رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. اینجا واشنگتن است، ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. امروز 9 اکتبر مصادف است با 18 میزان. توجه کنید به سرخط خبرها. ترک شهر میمنه از سوی کارمندان سازمان ملل متحد. درگیری میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها در نوار غزه و دیدار رئیس جمهور اوباما از خانواده هایی که دانش آموزان که به ضربه گلوله کشته شدند. پس از مشروع خبرها گزارشی داریم در مورد آسیب پذیری جوانان افغان در جلب و جذب گروه داعش و همچنان سایر گزارش ها از منطقه و جهان. با عرض سلام، صفیه حساس هستم در این برنامه خبری با شما. ابتدا توجه کنید به مشروع خبرها. مسئولان محلی در ولایت فاریاب میگویند که تمام کارمندان سازمان ملل متحد شهر میمنه را ترک کردند. عبدالستار بارز سرپرست ولایت فاریاب گفته است که کارمندان ملل متحد به دلیل نامعلوم فرار کردند و گفت که دفاتر خارجی در کارهایشان مستقلند و همچنان وی افزود که این موضوع را با دولت افغانستان و با شورای امنیت ملل متحد در میان گذاشته است. آقای بارز گفت که امنیت شهر میمنه از سوی نیروهای امنیتی به گونه جدی گرفته شده و وضعیت امنیتی در شهر خوب است. در نتیجه یک رشته انفجارات در منطقه حوزه اول پلیس کابل، عصر روز گذشته یک غیر نظامی کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. به گفته مقامات امنیتی، انفجار در نزدیکی یک مسجد در منطقه سینما پامیر کابل رخ داد. سید گل‌آقا روحانی، معاون رئیس امنیت قماندانی امنیه کابل، به خبرنگاران گفت که 3 بم مغناطیسی در نزدیکی مسجد جامع چنداول انفجار کرد. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. لیلا زورکی، نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد در امور اطفال و منازعه مسلحانه، میگوید که وی در مورد خشونت هایی که در مقابل اطفال در شهر کندز با وقوع پیوسته است نگرانی جدی دارد. بعد از حملات تهاجمی طالبان به تاریخ 28 ماه سپتامبر، حداقل 10 کودک در شهر کندز کشته و 53 تن دیگر زخمی شدند. خانم زورکی طی اعلامیه گفته است که اطفال هزینه بزرگ گسترش منازعات در افغانستان را میپردازند. به گفته خانم زورکی، تعداد تلفات اطفال در افغانستان در نیمه اول سال 2015 از زمانی که میکانیزم گزارش دهی در این راستا در سال 2009 با وجود آمد در بالاترین سطح آن میرسد. شورای امنیت ملل متحد قطعنامه ای را روز جمعه تصویب کرد که بر اساس آن به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای عضو این اتحادیه اجازه می دهد که کشتی های قاچاقبران انسان را در سواحل دریای مدیترانه با لیبیا جستجو و توقیف کند. 15 کشور عضو شورای امنیت پیشنویس این طرح را که از سوی بریتانیا بدترین بحران پناهندگان در اروپا از زمان جنگ دوم جهانی است به تصویب رسانیده شد. 14 کشور رای مثبت دادن و ونزوئلا از رای دادن منصرف شد. تصویب این قطعنامه از شورای امنیت بر اساس 7 فصل منشور ملل متحد که استفاده از زور را اجازه می دهد صورت گرفت، اما اجرای این قطعنامه برای 1 سال محدود شده است. ولی این قطعنامه اقدامات به قلمرو لیبیا و سواحل آن کشور را اجازه نداده است. اتحادیه اروپا عملیات سوفیا در جنوب دریای مدیترانه را به روز چهارشنبه آغاز کرد تا جلوه ورود قایق‌های غیر قانونی قاچاقبران انسان را که تلاش دارند به اروپا بروند بگیرد. در نتیجه آتشباری نیروهای اسرائیلی روز جمعه بر مرز نوار غزه، حداقل 4 فلسطینی کشته و بیش از 10 تن دیگر مجروح شدند. در روزهای اخیر تنش میان اسرائیل و فلسطین در حال افزایش بوده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
به گفته نظامیان اسرائیلی، بر روی محرکین اصلی آتشباری شلیک کردند تا از پیشروی آنان جلوگیری صورت گیرد. این تظاهرات تحت عنوان همبستگی فلسطینی‌ها در بیت المقدس و کرانه غربی پس از آن صورت گرفت که موج ضربات عمدتاً از سوی فلسطینی ها بر شهروندان اسرائیلی و انتقام از آنان انجام یافت. اسماعیل اینه رهبر گروه شبه نظامی اماس روز جمعه از فلسطینی ها خواست تا مبارزه علیه اسرائیل را متوقف کنند. وی افزایش خشونت های اخیر در بیت المقدس و کرانه غربی را به عنوان یک قیام توصیف کرد. مرز غزه عمدتاً پس از جنگ میان اسرائیل و حماس در سال گذشته که قوانین قلمرو نافذ بود آرام بوده، اما اخیراً چندین راکت از سوی غزه بالای اسرائیل شلیک شده است. روز جمعه یک فلسطینی یک جوان اسرائیلی را در بیت المقدس با ضرب چاقو زخمی کرد. پلیس میگوید که بعداً مهاجم دستگیر شد. روز جمعه همچنین در انتقام این حمله یک اسرائیلی در عمل مشابه با ضربات چاقو حداقل 3 فلسطینی را زخمی کرد.
ادامه خبرها. جنگجویان گروه دولت اسلامی قریه های واقعی در شهر شمالی حلب را از شورشیان متخاصم به تصرف خود درآورده است. یک گروه ناظر روز جمعه گفته است که این تصرف در حال صورت می‌گیرد که عملیات هوایی و دریایی مسکو موازی تندروان گروه دولت اسلامی را مورد هدف قرار داده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده انتخاب جایزه صلح نوبل سال 2015 را که برای گروه چهارگانه دموکراسی خواهی تونسی داده شده بود تبریک گفت. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا از نقش جدی جامعه مدنی تونس که به تعقیب انقلاب در آن کشور به وقوع پیوست یادآوری کرده و گفته است که جامعه مدنی در آن کشور نقش جدی را برای وحدت ملی و روند ساختار سیاسی به شمول انتخابات آزاد و عادلانه در تونس بازی می کند. مجلس نمایندگان ایالات متحده برای پایان دادن بر ممنوعیت از صادرات نفت خام ایالات متحده بر روز جمعه رایگیری کرد. این رایگیری مجلس نمایندگان با دادن 261 رای موافق و 159 رای مخالف حالا به مجلس سنا راجع می شود، جایی که تحلیلگران می گویند که ممکن است به دست آوردن آرای مورد نیاز با مشکل مواجه شود. حادثه گلوله‌باری روز جمعه در 2 دانشگاه ایالات متحده آمریکا دست کم 2 تن کشته و 3 تن مجروح شد. پس از آن که صدای شلیک گلوله شنیده شد، اوایل صبح پلیس به محوطه پارکینگ دانشگاه شمال اروزینا رسید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا هم می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها. در پهلوی سایر تهدیدهایی که از سوی طالبان و سایر شرکای آن گروه مثل شبکه اقانی و القاعده متوجه افغانستان بوده است، از چندین ماه به این سو ظهور گروه دولت جدید دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تهدید تازه‌ای است که این کشور جنگ زده را با دشواری مواجه ساخته است. شماری از تحلیلگران میگویند که با در نظر داشت فقر، بیکاری و ناامیدی به آینده این کشور، ممکن تعدادی از جوانان افغان به خاطر بقایایشان جذب این گروه تندرو شوند. خالد مفتون در این رابطه گزارش دارد.
جاوید کوهستانی تحلیلگر سیاسی و نظامی افغانستان میگوید در گذشته بسیاری از جوانان افغان به شمول تحصیل کرده ها به دلایل فقر و بیکاری به گروه های تندرو رو آوردند و حالا اگر حکومت افغانستان برای حل فقر و بیکاری جوانان اقدامات لازم و به موقع نکند، احتمال یکجا شدن جوانان با گروه های دشت افغان مثل گروه دولت اسلامی یا داعش بعید نیست.
اگر بر این وضعیت توجه جدی صورت نگیره، کسایی که فرصت بیرون شدن از افغانستان را به کشورهای اروپایی یا برای مهاجرت ندارن، معمولا به خاطر امرار حیات به گروه های تروریستی رو میارن.
آقای کوهستانی میافزاید که گروه داعش امتیازات قابل ملاحظه‌ای برای جنگجویان خود فراهم میکند که حداقل شامل 800 دلار پرداخت ماهوار و تا بیشتر از آن میشود. جان کمبل، قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، در مجلس استماعی کمیته روابط امور نظامی سنای آمریکا گفت که یکی از دلایل عمده پیوستن و تغییر نام افراد گروه طالبان به داعش، تصور به دست آوردن کمک‌های مالی بیشتر از گروه داعش در آن کشور بوده است. وحید مجتهد، تحلیلگر سیاسی افغان، نیز تایید می‌کند که فقر و بیکاری می‌تواند جوانان را مجبور به پیوستن به گروه‌های جنایتکار و دهشت‌افکن کند، اما به این باور است که داعش در افغانستان تلاش می‌کند تا با استفاده از اختلافات مذهبی و قومی سربازگیری کند، نه پرداخت پول.
داعش احتیاج به یک انگیزه قوی برای جنگیدن داره، انگیزه بالاتر از پول. اما یک خطر دیگر هم می‌بینم و اون این است که ما اگر تجربه سوریه رو ببینیم، در سوریه اختلاف میان شیعه و سنی سبب شد که داعش سربازگیری بکنه، در البته از عراق شروع شد و بالاخره به سوریه رسید. در افغانستان هم نیازمند یک اختلاف هستن، اینا نیازمند اختلافی که عقده ایجاد کنه و بعد از اون یک طرف بیایه و پیونده به داعش، و این خطرناکتر است نسبت به انگیزه پول.
ولی علی نوریزاده رئیس مرکز پژوهشی ایران و عرب مستقر در لندن به این باور نیست.
اینا رو در افغانستان ما نمیبینیم. در افغانستان شیعه سنی و دیگر گروه هایی که در افغانستان هستن همشون در حکومت حاضرن و هیچ نوع ظلمی به اون معنا بهشون نمیشه. اینه که من تصور نمی کنم داعش در افغانستان پیامش شنوندگان زیادی داشته باشه.
محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز در مصاحبه با تلویزیون آشنای صدای آمریکا گفته بود که یکی از اهداف فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در مناطق مرکزی افغانستان آماج قرار دادن ازاره‌ها و پیروان شیعه است. از جانب آقای کویسونی نیز میگوید که گروه دولت اسلامی در این حال تلاش میکند تا از افراد با مفکوره های تندروی اسلامی سربازگیری کند.
فعالیت های بسیار گسترده در سراسر افغانستان وجود دارد. گروه های مربوط به حزب اسلامی حکمتیار، گروه حزب تحریر که بیشتر یک جریان افراطی مذهبی است، کارهای را به نفع داعش و به نفع گروه های افراطی که با اونا از گذشته تماس داشتن انجام میدن.
اما علی نوریزاده به این باور است که گروه دولت اسلامی ممکن تلاش کند با استفاده از دامن زدن مسائل قومی و گروهی به اهداف خود نائل شود، ولی این تلاش ها موافقت را در پی نخواهد داشت.
مردم افغانستان دیر سالی قرنها در کنار هم زندگی کردند. حضور مجسمه بودا، حضور سیکای هند در افغانستان نشون دهنده اینه که در اونجا تسامع مذهبی وجود داره و مردم تحمل یکدیگر رو با مذاهب مختلف دارن. بنابراین تصور میکنم در این زمین هم داعش موفق بشه.
با باور این تحلیلگر، دلیلی که داعش توانست در عراق دست بالا در سربازگیری داشته باشد ظلم و تعدی حکومت برهبری نوری المالکی بود که بالای پیروان سنی مذهب داشت، ولی در افغانستان وضعیت به گونه دیگر است. به گفته آقای کویسانی، داعش در نقاط مختلف افغانستان فعالیت دارد، ولی بیشترین فعالیت آنان در ولایت‌های شرقی افغانستان مثل ننگرهار، نورستان، کنر و لغمان میباشد. این در حالی است که فرمانده نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیز تاکید می‌ورزد که گروه دولت اسلامی یا داعش می‌خواهد ولایت ننگرهار را به مرکز فعالیت‌های این گروه در منطقه مبدل سازد. با گفته آقای کمبل، پس از عملیات اردوی پاکستان در امتداد مرز با افغانستان، صدها جنگجوی طالبان پاکستانی و پیکرجویان عرب، چیچن و ازبک وارد ولایت مرز با پاکستان به ویژه ننگرهار شده و با داعش پیوستند. تحلیلگران میگویند که بیکاری ده‌ها هزار جوان افغانستان را واداشت تا با قبول خطرات جدی و پرداخت پولهای انگفت راهی کشورهای اروپایی شوند. اما جوانانی که توانایی چنین کار را ندارند در مقابل جلب و جذب گروه‌های تندرو آسیب پذیرند. تحلیلگران میگویند که انتخاب به حکومت افغانستان است که آیا روند فعلی ادامه یابد و یا دست به کار شود و اقدامات اشتغالزایی را روی دست گیرد تا بیش از این جوانان افغان برای پیوستن با گروه‌های دهشت افغان متمایل نباشند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ترکیه از شرکای ناتو خواسته است تا دستگاه‌های سیستم دفاعی میزایل پارتریت را که در سرحد ترکیه و سوریه نصب است بیرون نکند. این درخواست ترکیه در حال صورت می‌گیرد که طیاره‌های روسی در جریان عملیات هوایی ترکیه که به گفته روسیه علیه تندروان گروه دولت اسلامی انجام می‌یابد حریم هوایی ترکیه را نقض کرده است. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
فرستاده ترکیه در ناتو از شرکای خود خواسته است تا در مورد تصمیم خروج دستگاه‌های ضد میزایل پاتریوت از سرحد سوریه تجدید نظر کنند. این درخواست در حال صورت می‌گیرد که انقره ادعا می‌کند که طیاره‌های روسی در جریان عملیات در سوریه بارها از حریم فضایی ترکیه تخطی کرده است. این سیستم دفاعی میزایل ها در سال 2013 برای دفاع از تهدیدات میزایل های سوری در سرحد ترکیه و سوریه نصب گردیده بود، اما بخش های زیاد این سیستم قرار بود تا آخر سال انتقال داده شود. تانجیک بالجیک وزیر خارجه ترکیه طی کنفرانس خبری بیان داشته است که انقره در حال گفتگوها با ناتو می باشد.
ناتو ترکیه ایله اشبیلیه ایچینده اولدونون آلتینه این کویتی شکلده چیزده.
ترکیه امواره به منظور توسعه قابلیت های دفاعی خود به شمول سیستم دفاعی میزایل های پاتریوت با متحدین و شرکای دو جانبه خود در گفتگو بوده، اما هیچگاه از ناتو نخواسته بود تا نیرو به ترکیه ارسال کند.
این مقام ترکیه همچنان هشدار می دهد که عملیات نظامی روسیه در سوریه باعث سرازیر شدن موجی از پناهجویان به آن کشور خواهد شد. ناتو روسیه را به خاطر تخطی عمدی از حریم فضایی ترکیه مورد انتقاد قرار داده و بیان داشته است که در صورت نیاز ترکیه را حمایت نظامی خواهد کرد. روسیه متحد حکومت سوریه در این اواخر تحرکات نظامی خود را به طور چشمگیری در آن کشور افزایش داده است. تصمیم نهایی روی تداوم سیستم دفاعی میزایل های پاتریوت در سرحد ترکیه و سوریه و کشورهای چون ایالات متحده، آلمان و اسپانیا ارتباط می گیرد. در همین حال ناظرین می گویند که حضور سیستم دفاعی میزایل در منطقه همچنان آزمون برای ناتو در حفظ تعهدات آن پیمان در حمایت از ترکیه دیده می شود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
Thank you. از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ایالات متحده ای امریکا میگوید که عملکرد روسیه در سوریه عواقب معکوس را برای این کشور در پی خواهد داشت. وزارت دفاع روسیه برای دومین روز میزایل های کروز را از بحیره کسپین به هدف فابریکه های سلاح، ذخایر نظامی، مراکز فرماندهی و آموزشی شلیک کرد. برگردان این گزارش را برایتان تقدیم میکنم. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که روسیه به زودی عواقب حملات ناشی از شلیک میزایل های کروز با برد طویل را که در سوریه به هدف نمی رسد محسوس خواهد کرد. This will have consequences for Russia
itself. حملات میزایل های کروز روسیه برای خود آن کشور عواقب را در قبال خواهد داشت که در واقع ترس حمله بر آن کشور است. انتظار می‌برم که در روزهای آینده روس‌ها از تلفات در سوریه رنج خواهند برد.
این در حالی است که وزیر دفاع روسیه ادعا می‌کند که میزایل‌های روسی به اهداف تندروان گروه دولت اسلامی در سوریه شلیک شده است که تلفات غیر نظامیان را در بر نداشته است. اما کارتر می‌گوید که تداوم نامشخص شلیک میزایل‌های روسی فعالیت‌های کارمندان و تجهیزات ائتلاف بر رهبری ایالات متحده را که تلاش دارند گروه‌های دولت اسلامی را ریشه‌کن کنند مختل می‌کند. با این حال جان کربی سخنگوی وزارت خارجه میگوید که جان کربی وزیر خارجه ایالات متحده یک بار دیگر نگرانی ایالات متحده را با سرگی لاوروف همتای روسی خود در جریان یک تماس تلفنی ابراز کرد.
They also talked about the importance of moving forward on tactical.
اردو مقام همچنان در رابطه با اهمیت پیشرفت در عرصه مباحثات تکنیکی و گفتگوها به منظور کاهش تضاد در آینده و یک بار دیگر اجتناب از برخورد و سوء تفاهم به ویژه در فضای سوریه صحبت کردند. وزیر دفاع ایالات متحده همچنان درباره اهمیت پیشرفت یک راه حل سیاسی در سوریه نیز صحبت کرد.
مقامات آمریکایی گفتند که میزایل روسی پیش از رسیدن به هدف در فضای ایران منفجر شده است. اما وزارت دفاع روسیه میگوید که میزایل آنان به سوریه رسیده است. قصر سفید در رابطه با این موضوع ابراز نظری نکرده، اما وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که نمیتواند انفجار میزایل را تایید کند. در همین حال فرستاده ی ترکیه در ناتو از شرکای خود خواسته است تا پیرامون تصمیم خروج بدریه‌های ضد میزایل پاتریوت از سرحد سوریه تجدید نظر کنند. این درخواست در حال صورت می‌گیرد که انقره ادعا می‌کند که تیاره‌های روسی در جریان عملیات در سوریه بارها از حریم فضایی ترکیه تخطی کرده است. روسیه کشور متحد به حکومت بشار الاسد می‌باشد، اما رئیس جمهور اوباما می‌گوید که در صورتی که جنگ داخلی در سوریه خاتمه یابد، اسد در آن کشور آینده نخواهد داشت.
صدای آمریکا،
آشنای شما.
و حالا هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کابل به چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19. قندهار بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 17. هرات بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 12. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 19. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 11. فراخ بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 19. بامیان بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8. میمنه بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12. و پروان بلندترین درجه حرارت 31 و پایین‌ترین 14. آسمان صاف پیش بینی شده است. فشرده خبرها توجه کنید. مسئولان محلی در ولایت فاریاب میگویند که تمام کارمندان سازمان ملل متحد از شهر میمنه را ترک کردند. عبدالستار بار سرپرست ولایت فاریاب گفته است که کارمندان ملل متحد به دلیل نامعلومی فرار کردند. در نتیجه یک رشته انفجارات در منطقه حوزه اول پلیس کابل عصر روز گذشته یک غیر نظامی کشته و سه تن دیگر مجروح شدند. به گفته مقامات امنیتی انفجار در نزدیکی یک مسجد در منطقه سینما پامیر کابل رخ داد. لیلا زورگی نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد در امور اطفال و منازعه مسلحانه میگوید که وی در مورد خشونت هایی که در مقابل اطفال در شهر کندز به وقوع پیوسته است نگرانی جدی دارد. شورای امنیت ملل متحد قطعنامه ای را روز جمعه تصویب کرد که بر اساس آن به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای عضو این اتحادیه اجازه می دهد که کشتی های قاچاقبران انسان را در سواحل دریای مدیترانه با لیبیا جستجو و توقیف کند. 15 کشور عضو شورای امنیت پیشنویس این طرح را که از سوی بریتانیا بدترین بحران پناهندگان در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است و تصویب رساند. در نتیجه آتشباری نیروهای اسرائیلی روز جمعه بر مرز نوار غزه حداقل 4 فلسطینی کشته و بیش از 10 تن دیگر مجروح شدند. در روزهای اخیر تنش میان اسرائیل و فلسطین در حال افزایش بوده است. نظامیان اسرائیلی گفتند که حدود 200 فلسطینی در امتداد مرز غزه طی تظاهرات در برابر سربازان اسرائیلی سنگ و تایرهای آتش زده پرتاب کردند. جنگجویان گروه دولت اسلامی قریه های واقعی در شهر شمالی حلب را شورشیان متخاصم به تصرف خود درآوردند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده انتخاب جایزه صلح نوبل سال 2015 را که برای گروه چهارگانه دموکراسی خواه تونسی داده شد تبریک گفت. مجلس نمایندگان ایالات متحده برای پایان دادن به ممنوعیت از صادرات نفت خام ایالات متحده به روز جمعه رایگیری کردند. این رایگیری مجلس نمایندگان با دادن 261 رای موافق و 159 رای مخالف حالا به مجلس سنا راجع می شود، جایی که تحلیلگران می گویند که ممکن است به دست آوردن آرای مورد نیاز با مشکل مواجه شود. اگر این لایحه در مجلس سنا باقی بماند به قصر سفید می رود، جایی که با خطر حق ویتو روبرو است. حادثه یک گلوله‌باری روز جمعه در دو دانشگاه ایالات متحده ای امریکا دست کم 2 کشته و 3 مجروح به جا گذاشت. و خبر آخر این که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه به طور شخصی با خانواده های 8 دانش آموز دیدار کرد که یک آن استاد در کالج امپوکو به ضرب گلوله کشته شد. رئیس جمهور اوباما پس از دیدار با این خانواده ها گفت که این کشور باید دریابد که چگونه جلوه این اتفاقات را بگیرد. شنونده های عزیز، بخش اول برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا در همین جا به پایان رسید. تا نیم ساعت دیگر که باز هم در بخش دوم برنامه دری حضور میابیم. همکاران ما در استودیو تشریف دارن و بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان میکنن. با رادیو آشنا باشید.